19 این صدای رادیو فرداست. عصر آدینه شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی باد. 23 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی است که برابر است با 13 ماه مه سال 2011 میلادی. در این بعد از ظهر بهاری تعطیل و نیمه ابری شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید عزیزان. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در 60 دقیقه آینده. این مجله رو نیز البته که با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم از همکارم شاهین بشیری.
سلام. پلیس پاکستان تاکید کرد که بمبگذاری بامداد امروز در شمال غرب آن کشور انتحاری بوده و شمار تلفات آن به 80 تن رسیده است. به گفته پلیسان عاملان این انفجار که بامداد امروز جمعه در مقابل مقر مرزبانی شبقدر در شمال غربی پاکستان روی داد، دو بمبگذار انتحاری بودند و هر دو کشته شدند. شبکه تلویزیونی CNN گزارش کرده است که ماموران آمریکایی در حضور نیروهای امنیتی پاکستان از همسران اسامه بن لادن بازجویی کردند. CNN به نقل از مقام‌های آمریکا و پاکستان گفته است در این بازجویی 3 همسر بن لادن آشکارا خصمانه با نیروهای آمریکایی رفتار کردند و در نهایت اطلاعاتی اندک در اختیار گذاشتند. آیت الله احمد جنتی امروز در خطبه‌های نماز جمعه تهران به کسانی که آنها را گروه انحرافی خواند به شدت حمله کرد و گفت توزیع برخی پولها توسط این گروه از چشم مردم پوشیده نیست. آقای جنتی با اشاره تلویحی به اطرافیان محمود احمدی نژاد گفت اگرچه امروز مردم طبق مصلحت چیزی نمیگویند، اما در صورت لزوم به حساب آنها خواهند رسید. و سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید اعتراض‌های 2 ماه اخیر در سوریه تا کنون بین 700 تا 850 کشته بر جای گذاشته است. روپرت کولویل سخنگوی کمیساریای سازمان ملل در امور پناهندگان امروز در کنفرانسی خبری در ژنو گزارش‌های فعالان حقوق بشر در سوریه را نگران کننده دانست. از سوریه گزارش می‌رسد در آستانه آماده شدن مخالفان برای اعتراض‌های بعد از ظهر جمعه، نیروهای نظامی با پشتیبانی تانک‌ها در چندین شهر این کشور مستقر شدند. برمبر گزارش‌ها حضور تانک‌ها در شهر حما چشمگیرتر است. در سال 1982 حدود 30 سال پیش نیز حافظ اسد رئیس جمهوری پیشین سوریه اعتراض‌ها در حما را به شدت سرکوب کرده بود. یک کوهنورد 59 ساله ژاپنی که قصد داشت قله اورست را فتح کند روز پنجشنبه در فاصله چند صد متری این قله بیمار شد و ساعتی بعد درگذشت. تاکاشی اوزاکی موفق شده بود تا ارتفاع 8600 متری قله اورست که 8850 متر بلندی دارد صعود کند. گروهی از مخالفان معمر قذافی رهبر لیبی با هدف درخواست از آمریکا برای به رسمیت شناختن شورای انتقال لیبی، ببخشید شورای انتقالی لیبی به عنوان دولت مشروع آن کشور، امروز در واشنگتن با مقام‌های بلندپایه کاخ سفید دیدار می‌کنند. و خواسته دیگر مخالفان آزاد شدن چند میلیارد دلار دارایی لیبی در آمریکا و اعضای آن به شورشیان است. و خبر آخر این که کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست دوروتی پرواز خبرنگار الجزیره را آزاد کند. هما دوروتی پرواز خبرنگار ایرانی کانادایی شبکه الجزیره حدود 2 هفته پیش هنگام ورود به فرودگاه دمشق بازداشت شد و مقام‌های سوری هفته گذشته او را به ایران تحویل دادند.
با سپاس از شاهین بشیری و گزیده‌ای از آنچه در این برنامه برایتان گردآوری کرده‌ایم. انفجار پی در پی در پاکستان 80 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت. طالبان میگوید این حملات را به انتقام خون اسامه بن لادن انجام داده است. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران 100 واحد تولیدی آب معدنی در خطر تعطیلی و 50 هزار نفر شاغل در آنها نیز در خطر بیکاری هستند. به تصویر کشیده شدن شکنجه و سرکوب در آثار نقاشان و فیلمسازان همراه با گزارش سال 2011 در جشن تولد 50مین سالگرد تولد بزرگترین سازمان مدافع حقوق زندانیان، سازمان عفو بین الملل، جشنی که دیروز در لندن برگزار شد. راستی میدانستید لباس فروشی از مواد مخدر فروشی سخت‌تر است؟ مدیر عامل یک شرکت تولیدی در نامه خود به وزیر صنایع جمهوری اسلامی چنین نوشته است. و برنامه پیک فرهنگ همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین 54 دقیقه و 20 ثانیه پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. طالبان پاکستان مسئولیت دو انفجار انتحاری روز جمعه را در نزدیکی پادگان واحدهای مرزبانی در شمال غربی پاکستان بر عهده گرفتند. در این دو انفجار پی در پی دست کم 80 تن کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. طالبان میگویند این حمله را به خونخواهی اسامه بن لادن انجام دادند. و بیشتر بشنویم از همکارم حمیده فاطمی.
طالبان پاکستان مسئولیت نخستین سوءقصد عمده بعد از کشته شدن اسامه بن لادن را بر عهده گرفتند. احسان الله احسان، یک سخنگوی طالبان، در تماسی تلفنی با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است این عملیات انتقام خون اسامه بن لادن بود، چون به گفته او ارتش پاکستان نتوانست از خاک خود دفاع کند و کماندوهای آمریکایی موفق شدند بن لادن را در منزلش در ابیتاباد پاکستان به قتل برسانند. این سخنگوی طالبان تهدید کرد که به آمریکایی‌های ساکن پاکستان نیز حمله خواهد شد. سوءقصد علیه گروهی از جوانانی رخ داد که به تازگی در نیروی مرزبانی پاکستان مشغول به کار شده بودند و در یک پادگان واحد مرزبانی در شهر شبقدر، بزرگترین مرکز آموزش مرزبانی در شمال غربی پاکستان، به سر می‌بردند. این منطقه از مراکز حملات طالبان و القاعده است. به گفته مقامات رسمی پاکستانی دست کم 80 نفر در این انفجارها کشته شدند که 69 تن از آنان از نیروهای مرزبانی و 11 تن غیر نظامی هستند و 120 نفر نیز زخمی شدند. حدود 900 دانش آموز مرزبانی پس از گذراندن دوره 6 ماهه آموزشی به این مرکز منتقل شده بودند و قرار بود به مناسبت پایان دوره آموزشی روز جمعه به مرخصی 10 روزه‌ای بروند. یکی از مجروحان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت همگی از اینکه به دیدار خانواده خود می رفتیم خوشحال بودیم و اغلب هدایایی هم خریده بودیم. داشتیم بارها رو روی مینیبوس می گذاشتیم و سوار می شدیم که بمب‌ها منفجر شد. راننده مجروح یکی از مینیبوس‌ها در گفتگو با رادیو مشعل، بخش پشتون رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت این سربازها داشتن به مرخصی می‌رفتن و منتظر ایستاده بودیم که یکو بمب‌ها منفجر شد، بازون زخمی شد. به گفته شاهدان عینی، یک موتورسوار به یکی از مینیبوس‌ها نزدیک شد و بمبی را که به خود بسته و پر از میخ و ساچمه بود منفجر کرد. به گفته مقامات پاکستانی افراد حاضر در محل مرتکب این اشتباه شدند که دور محل انفجار گرد آمدند و در همین وقت موتور سوار دوم خود را منفجر کرد. اسامه بن لادن روز 12 اردیبهشت در حمله کماندوهای آمریکایی به مخفیگاهش در ابیتاباد پاکستان کشته شد. از قرار معلوم وی از حدود 6 سال قبل در این منزل میزیست. ابراز بی اطلاعی پاکستان از حضور بن لادن در این شهر که عمدتاً یک شهر نظامی است، آمریکا را قانع نکرده است. متقابلا پاکستان عملیات کماندوهای آمریکایی را نقض حاکمیت خود دانسته و تاکید می‌کند که خود قربانی تروریسم است و می‌گوید از سپتامبر 2011 به این سو حدود 3000 نیروی دولتی پاکستان در عملیات تروریستی طالبان و القاعده کشته شدند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. بر اساس آخرین وعده‌های مقام‌های روسیه و ایران، قرار است نیروگاه بوشهر طی چند هفته آینده به طور کامل راه اندازی شود. مسکو همچنین از اعلام آمادگی تهران برای سرگیری مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 استقبال کرده است. در همین حال دیپلمات‌های غربی در سازمان ملل متحد می‌گویند روسیه مانع از انتشار رسمی گزارش تازه سازمان ملل درباره ادامه بی‌توجهی ایران به قطعنامه‌های شورای امنیت می‌شود. بیشتر بشنویم از همکارم آنا رایسکایا.
روسیه از آغاز مجدد مذاکرات ایران و گروه 5 علاوه 1 استقبال میکند و تهران را تشویق خواهد کرد که به تعهدات بین المللی خود در رابطه با برنامه هسته‌ایش عمل کند. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با بیان این مطلب خواستار گفتگوی جدی پیرامون برنامه اتمی ایران شد و افزود که همه ما میخواهیم 100% اطمینان داشته باشیم که تهران اهداف هسته‌ای نظامی را دنبال نمیکند. سرگی ریابکوف نماینده ارشد روسیه در گروه 5 علاوه 1 نیز بر لزوم ادامه گفتگوی ایران با میانجیگران بین المللی تاکید کرد و گفت که مسلمان ما مایلیم ایران جزئیات بیشتری ارائه دهد و بر مسائلی تکیه کند که مورد اختلاف اصلی طرفین است. همچنین الکسی سازونوف معاون سخنگوی وزارت خارجه روسیه طی نشست هفتگی مطبوعاتی در این باره اظهار داشت.
ما приветствуем настрой Ирана вернуться к переговорам с шестёркой. Главное, чтобы это не было связано ни с какими предварительными условиями с иранской стороны.
ما از آمادگی ایران نسبت به سرگیری مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 استقبال می‌کنیم، اما مهم این است که هیچ پیش شرطی از سوی ایران مطرح نشود. ما طرفدار ادامه گفتگو با ایران برای حل مشکلات موجود در مقاطع معین و بر اساس احترام متقابل هستیم. البته ترجیح می دهیم که تهران ضمن اعلام آمادگی خود برای تبادل نظر پیرامون مسائل مهم بین المللی با جامعه جهانی برای رفع نگرانی ها در رابطه با تلاش های این کشور در حوزه هسته‌ای گفتگو کند. این اقدام به اثرگیری روند مذاکرات در آینده نزدیک کمک می کند. مذاکراتی که جامعه بین الملل با آن علاقه‌مند است.
دیگر مسئله ای که در روزهای گذشته مورد توجه سیاستمداران روس در رابطه با ایران قرار گرفته نیروگاه اتمی بوشهر است. پنجشنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که این نیروگاه در چند هفته آتی شروع به کار خواهد کرد. او گفت من نمیتوانم به تاریخ مشخصی اشاره کنم، ولی ما در آستانه راه‌اندازی نهایی این نیروگاه هستیم. هفته جاری نیز منابع خبری ایران با اشاره به سوختگذاری مجدد و راه‌اندازی اولیه نیروگاه بوشهر وعده دادند که تا 2 ماه دیگر برق تولیدی آن وارد مدار خواهد شد. این مسئله همراه با خبر تحویل محموله جدید سوخت هسته‌ای به ایران مجدداً نگرانی های تل‌آویو را برانگیخته است و هیئت پارلمانی اسرائیل که در مسکو به سر می‌برد طی دیدار با همتایان روسشان این نگرانی ها را در میان گذاشتند. آناتولی زاگورسکی کارشناس امور بین الملل انستیتوی امنیت جهانی در مسکو بر این باور است که روسیه مجدداً از کارت ایران برای امتیازگیری از غرب به روش قدیم خود بهره می‌گیرد.
Многие из достаточно консервативных политиков российских, которые выступают как раз против жестких санкций в отношении Ирана, говорят, что Иран не будет угрожать
России. Из سیاستمداران روس به ویژه در جبهه محافظه‌کاران مخالف ادامه مجازات ایران هستند، زیرا مدعی‌اند که ایران هیچگاه با روسیه مشکلی جدی نخواهد داشت. البته از چند سال پیش مسئله ایران برگ برنده برای مسکو در داد و ستد سیاسیش با غرب بوده و اظهاراتی از این دست بیش از آن که دال بر اعتماد کامل به ایران باشد تیری به سوی غرب است. اما مطمئنم که نهایتاً تفکر عملگرایانه غلبه خواهد کرد، به ویژه اگر واشنگتن، بروکسل یا تل‌آویو مشوقی به مسکو ارائه دهند. و همانطور که پیشتر از تحریم‌های ایران حمایت کرده ایم، در همین مسیر نیز حرکت خواهیم کرد.
در تحول تازه شماری از دیپلمات‌های غربی روسیه را متهم کردند که اجازه نمی‌دهد گزارش نقض قطعنامه‌های شورای امنیت از سوی ایران به عنوان سندی رسمی در این نهاد ثبت شود. عمده این گزارش به ادامه قنیس زیورانیوم در ایران و نیز ارسال سلاح از این کشور به سوریه و از آن طریق به لبنان و فلسطین اختصاص یافته است. بر اساس گزارش رویترز، روسیه اصرار کرده که پیش از مطرح شدن این سند در شورای امنیت، کمیته بررسی تحریم‌های ایران باید آن را تایید کند. اما مسکو هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
عزیزان شنونده، رادیو فردا پژواک صدای شما نیز هست. هر آنچه که مد نظرتون میتونید با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. از آسمان تا ریسمان. 2-0-420-22-11-24-113 و 114 در تمامی ساعت شبانه روز در اختیار شماست. با ما در تماس باشید و دیدگاهاتون رو با ما مطرح کنید. و اما به گفته محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران، بیش از 100 واحد تولیدی آب معدنی در خطر تعطیلی قرار دارد. و با تعطیلی این واحدها حدود 50,000 کارگر و کارمند شاغل در این واحدهای صنعتی بیکار خواهند شد. رئیس اتاق بازرگانی ایران از دولت خواسته است تا مانع تعطیلی این واحدهای تولیدی شود. فریدون زرنگار از رادیو فردا.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به مهدی غضنفری و علی اکبر مهرابیان وزیران بازرگانی و صنایع هشدار داده است که واحدهای تولید کننده آب معدنی به دلیل دسترسی نداشتن به مواد لازم برای بسته‌بندی در شرف تعطیلی قرار گرفتند. به گفته آقای نهاوندیان، عدم تولید و عرضه مواد مورد نیاز از طرف کارخانه‌های پتروشیمی موجب شده قیمت این مواد در بازار آزاد به دو برابر برسد، هرچند که این مواد لازم در بازار آزاد نیز کمیاب شده است. رئیس اتاق ایران وزارت بازرگانی و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را در ایجاد شرایط موجود مقصر دانسته و میگوید فشار سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران و کارخانه های تولید کننده آب معدنی برای جلوگیری از افزایش قیمت واحدهای صنعتی مذکور را در آستانه تعطیلی و توقف تولید قرار داده است. پیش از این رئیس انجمن تولید کنندگان آب معدنی در نامه‌ای به محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به بی‌نتیجه ماندن مکاتبات خود با وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع دست به دامان رئیس اتاق بازرگانی ایران شده بود، در حالی که گفته می‌شود یکی از دلایل اصلی این تنگناها کاهش تولید مواد پتروشیمی است. شاهرخ ظهیری رئیس انجمن تولید کنندگان آب معدنی در مرداد ماه سال گذشته گفت از مجموع 160 پروانه صادر شده از سوی وزارت صنایع برای واحدهای تولید آب معدنی تا به حال تنها 40 واحد در حال فعالیت بودند که این واحدها نیز طی چند هفته اخیر به دلیل به گفته او موج منفی ایجاد شده در کشور در رابطه با استاندارد بودن آب‌های معدنی با افت فروش روبرو شدند. در این میان خبرگزاری مهر روز جمعه به نقل از مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر از تعطیلی مجتمع پتروشیمی امیرکبیر، بزرگترین مجتمع خصوصی ایران، 3 ماه پس از افتتاح آن داد. مجتمع پتروشیمی امیرکبیر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر قرار دارد. مدت هاست بر سر عدم پیشرفت صنعت پتروشیمی ایران در سالهای گذشته بحث و جدل می شود. محمد رضا نعمت‌زاده مدیر عامل پیشین شرکت ملی صنایع پتروشیمی در شهریور ماه سال گذشته گفت به رغم گذشت سالها از اجرای برنامه چشم‌انداز 20 ساله که در آبان ماه سال 1385 منتشر شد و به رغم اینکه در این برنامه مقرر شده بود که ایران باید به قدرت اول پتروشیمی در خاورمیانه تبدیل می‌شد، اما اکنون جایگاه 55 را در این زمینه دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. روز پنجشنبه 12 ماه مه دیروز، سازمان عفو بین الملل همراه با انتشار و معرفی گزارش سال 2011 خود 50مین سالگرد تأسیس این سازمان را نیز جشن گرفت. شهران تبری همکار ما که در این مراسم شرکت داشت گزارشی دارد و گفتگویی با سلیل شتی دبیر کل سازمان عفو بین الملل.
50 سال پیش پیتر بننسون که خود و خانواده‌اش قربانی شکنجه بودند، در 28 ماه می سال 1961 با انتشار مقاله‌ای تحت عنوان زندانیان فراموش شده همراه با 6 تن دیگر از همکارانش سازمان عفو بین الملل را در لوکزامبورگ بنا نهادند. او در سخنرانی‌اش به این مناسبت گفت برای مبارزه با چهره سیاه و دهشتناک شکنجه شمعی می‌افروزیم. شمعی که با سیم خارداری به دورش تا به امروز نماد فعالیت سازمان عفو بین الملل است. روز پنجشنبه 12 ماه مه سازمان عفو بین الملل در مقر این سازمان در لندن 50 سالگیش را جشن گرفت و همراه با آن گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در جهان در سال گذشته را منتشر کرد. در کنار این مراسم که به سراسر دنیا برده خواهد شد، نمایشگاهی از آثار کسانی که شکنجه و سرکوب را در هنر خود متجلی کردند دایر بود. آثاری از پابلو پیکاسو و خوان میرو در کنار آثار هنرمندان جوان سراسر دنیا که از مبارزه هنر علیه سرکوب سخن می گفت. همچنین فیلم‌هایی از حملات نیروهای دولتی به تظاهر کنندگان و کشتار و دستگیری مردم نشان داده شد. سخنران این جلسه سلیل شتی دبیر کل سازمان عفو بین الملل بود. او از تاریخچه و فعالیت‌های عفو بین الملل گفت و به گزارش سالانه سازمان پرداخت. سپس جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد. در جلسه پرسش و پاسخ از سوی رادیو فردا از او درباره ایران پرسیدم.
Iran will always remain quite high on the agenda. You know, in the recent past, post elections, there has been a real crackdown on dissidents, particularly journalists, lawyers. But one of the hypocritical situations we're seeing in the case of Iran is that
Iran همواره در رأس توجه سازمان عفو بین الملل قرار دارد، به خصوص پس از انتخابات سال 2009. اما آنچه در مورد ایران گفتنی است، دورویی مقامات جمهوری اسلامی با توجه به خیزش‌های اخیر در خاورمیانه است. ایران در حالی که مردم خود را زندان، شکنجه و اعدام کرده، تظاهرات آنها را سرکوب می‌کند، از اعتراض‌های مردم عرب حمایت می‌کند و خود را حامی آنها می‌خواند. سازمان عفو بین الملل این نوع روش‌های یک بام و دو هوا را برملا می‌کند. با سلیل شتی میگویم ایرانیان خارج از کشور جمعیت بزرگی هستند، تقریبا به اندازه جمعیت یک کشور. بسیاری از ایرانی‌ها بنیادها، سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشر بنا کرده‌اند و میگویند همکاری عفو بین‌الملل با آنها موجب نیرو گرفتن آنها در پیگیری هدفی مشترک می‌شود. شما در این زمینه چه اقدام‌هایی کرده‌اید؟
Of course, you know, right now we've had a serious pushback from the government against lawyers and even the lawyers representing the lawyers and journalists. So
البته به خصوص در حال حاضر که ایران درهای خود را به روی ناظران خارجی بسته و به وکلا اجازه دفاع از زندانیان سیاسی و حتی اجازه دفاع از وکلای دیگر را نمی‌دهد، ما فعالیت‌های خود را برای نشان دادن اعدام‌ها و شکنجه در ایران افزایش دادیم و در غیاب اطلاعات از داخل از منابع دیگر اطلاعات دریافت می‌کنیم و با سازمان‌های حقوق بشر ایران همکاری می‌کنیم. میپرسم به اعدام‌ها اشاره کردید. می‌دانیم که سازمان‌های حقوق بشر به طور کلی با هر نوع اعدامی مخالفند، اما برخی از سازمان عفو بین‌الملل انتقاد کرده می‌گویند وقتی اعدام‌های سیاسی را که بدون محاکمه درست و دسترسی زندانی به وکیل و در فاصله بسیار کوتاه انجام می‌گیرد، در کنار اعدام در فرضاً ایالات متحده آمریکا قرار می‌دهید که اعدام‌های سیاسی نیستند و سال‌ها در دادگاه مورد بررسی قرار گرفته‌اند، در عمل قبح اعدام‌های سیاسی را کاهش دادید و به اصطلاح با این کار شدت آن را رقیق می‌کنید. پاسخ شما به این انتقاد چیست؟
No, I mean I think you're right in the sense that you know they're not quite the same thing, but it's also true that we don't treat them as the same thing because we deal with them as separate issues.
فکر می‌کنم درست است که این اعدام‌ها از یک قماش نیستند، اما ما هم به آنها به صورت دو موضوع جداگانه نگاه می‌کنیم. ما برنامه‌های مشخص درباره دستگیری‌های خودسرانه، محاکمات غیرمنصفانه و اعدام‌های سیاسی و اعدام‌های نوجوانان داریم. در مورد ایران هم همانطور که گفتم یکی از نگرانی‌های عمیق ما در حال حاضر دورویی مقامات ایران است. ما دورویی را از هیچ منبع و منشأی قبول نمی‌کنیم و در مورد اعدام‌های سیاسی در ایران هم برنامه مشخص داریم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مهدی رهبری، مدیر عامل شرکت آریان جین، از بزرگترین تولید کنندگان پوشاک و صاحب نمایندگی بنتون در ایران، در نامه‌ای به وزیر صنایع جمهوری اسلامی از مقررات و مشکلات موجود در راه صنایع پوشاک به شدت انتقاد کرده و گفته چنین مشکلاتی صنایع پوشاک ایران را به تعطیلی می‌کشاند. مانیا منصور نگاهی دارد به بخش‌هایی از این نامه.
این نامه در تاریخ 19 اردیبهشت در پایگاه خبری الف نزدیک به احمد توکلی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، منتشر شده است. آقای رهبری در نامه خود عرصه تولید پوشاک و عرضه آن را چنان در چنبره مشکلات عدیده ای نامیده که گفته است می‌خواهد عطای پوشاک را به لقای آن ببخشد و آنطور که آقای رهبری نوشته با استفاده از سودهای سپرده 19% بانکی زندگی راحتی را آغاز کند. مهدی رهبری مشکلات بر سر صاحبان تولید پوشاک را چنان بزرگ توصیف کرده که میگوید فروش پوشاک در ایران سخت‌تر از فروش مواد مخدر است. از مشکلاتی که مهدی رهبری از آنها در نامه خود نام برده میتوان به مشکلات اداره اماکن، تعزیرات حکومتی، شهرداری و زیباسازی، اجاره بهای سنگین، عوامل انتظامی، عوامل دیگر نیروی انتظامی و مشکلات مالی اشاره کرد. اما مشکلاتی که مربوط به اداره اماکن میشود، قوانین حاکم در این اداره برای فروشگاه‌های پوشاک است، آنطور که در این نامه آمده. از جمله اینکه داخل فروشگاه باید از بیرون قابل رؤیت باشد تا اگر در داخل فروشگاه کار غیر شرعی صورت گیرد قابل رؤیت باشد. همچنین سقف اتاق پرو لباس خانم ها باید بسته باشد تا مبادا کسی از بالا به داخل اتاق نگاه کند. آقای رهبری این قوانین را توهین محترمانه به فروشگاه های لباس دانسته است. آنطور که مدیر عامل آریان جین نوشته، علاوه بر اداره اماکن، عوامل انتظامی نیز در امور فروشگاه های پوشاک دخالت می کنند. نیروهای انتظامی با مراجعه به فروشگاه ها پس از کنترل مدارکیشون جواز کسب و تابلو موارد دیگری را نیز کنترل و اگر موردی ببینند که خارج از خوشایندشان باشد آن را صورت جلسه کرده و صاحب فروشگاه می خواهند صورت جلسه را امضا کند. همچنین آقای رهبری میگوید عوامل دیگری از نیروهای انتظامی به فروشگاه‌های پوشاک آمده و پس از پرسجو از فروشندگان مدارک پرسنل، بیمه و جواز کسب را به کلانتری میبرند و بعد از مراجعه به کلانتری صاحب فروشگاه را مورد بازجویی قرار میدهند. از دیگر مشکلاتی که مدیر عامل آریان جین به آنها اشاره کرده، مشکلات تعزیرات حکومتی مربوط به قیمت اجناس است. آقای رهبری میگوید افراد غیر متخصص اداره تعزیرات حکومتی با حمله به فروشگاه‌ها با ثبت چند قیمت که به نظرشان گران است، صاحب فروشگاه را به دادگاه می‌کشانند و برایش جریمه سنگینی در نظر می‌گیرند، بدون آنکه هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری، تولید، بازاریابی، گمرک، مالیات و دیگر هزینه‌ها را در نظر بگیرند. دیگر مشکلاتی که مهدی رهبری در نامه خود به وزیر صنایع ایران در موردشان سخن گفته، مشکلات مربوط به شهرداری زیباسازی است، مانند هزینه سنگین نصب تابلو نام فروشگاه و همچنین اجاره بهای سنگین مکان فروشگاه‌ها و عوارض احداث واحد تجاری. مشکلات مالی از جمله جلوگیری از اعطای تسهیلات مالی به دستور ریاست جمهوری دیگر مشکلاتی است که آقای رهبری به آنها اشاره کرده است. این صاحب تولید و فروشگاه پوشاک مطرح ایرانی میگوید چنین مشکلاتی به اضافه مشکلات گمرکات ورودی باعث شده صنعت پوشاک در ایران ضررهای بسیاری ببیند و بسیاری از آنها از جمله کارخانه جامه‌گران با 10 سال سابقه صادرات به ایتالیا در ایران تعطیل شده و به سریلانکا منتقل شود. آقای رهبری همچنین در نامه خود از سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها انتقاد کرده و آن را تورم‌زا توصیف کرده است.
و تازه ترین خبرهای ورزشی از فریبرز غریب بشنویم.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هفته آینده اسامی بازیکنان تیمهای ملی بزرگسال و امید این کشور را اعلام می کند. به گزارش خبرگزاری ها سرمربی پرتغالی تیم ایران به اتفاق دستیارانش با تدوین یک جزوه 150 صفحه‌ای به بررسی و آنالیز تک تک بازیکنان ایران پرداختند و قرار است طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته آینده فهرست بازیکنان تیم ملی را اعلام کنند. تیم امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران در راه صعود به مسابقات المپیک لندن باید با عراق دیدار کند و تیم بزرگسالان ایران هم در راه جام جهانی 2014 برزیل تیم مالدیو را پیش رو دارد. معاون سازمان تربیت بدنی ایران میگوید تیم ملی تیراندازی این کشور قصد داشت بدون اطلاع این سازمان برای شرکت در مسابقات جام جهانی به آمریکا سفر کند. به گزارش ایسنا، حمید سجادی در توضیح بیشتری در این باره گفته است طبق قوانین کشور سفر هر یک از تیم‌های ورزشی به کشوری همچون آمریکا علاوه بر مجوز شورای برون‌مرزی به تاییدیه وزارت امور خارجه و همچنین موافقت شخص رئیس سازمان تربیت بدنی هم نیاز دارد که فدراسیون تیراندازی هیچ کدام از اینها را انجام نداده بود. فدراسیون تیراندازی جمهوری اسلامی پیش از این اعلام کرده بود که اعزام تیم ملی تیراندازی به رقابت‌های جام جهانی آمریکا که در آن سهمیه المپیک لندن توزیع می‌شود به دلیل مخالفت سازمان لغو شد. باشگاه استقلال تهران طی بیانیه‌ای از هوادارانش برای حضور در ورزشگاه آزادی در بازی مقابل النصر عربستان تشکر و قدردانی کرد. هواداران استقلال روز چهارشنبه گذشته با حضور پرشمار در ورزشگاه آزادی تیم خود را در مقابل النصر تشویق کردند. استقلال در آن بازی 2-1 به پیروزی رسید اما به دلیل قوانین AFC موفق به صعود نشد. در حین برگزاری این مسابقه یک گروه 50-60 نفره لباس شخصی به طرفداری از بحرین بر علیه حکام سعودی شعار دادند که با واکنش هواداران پرشمار استقلال روبرو شدند. و و به گزارش سایت AFC در پایان بازی‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، تیم فوتبال استقلال تهران با حضور 85,000 نفری هوادارانش در دیدار مقابل النصر عربستان در ورزشگاه آزادی تهران رکورد تماشاگران را شکست. این رکورد در ایران پیش از این به تیم پرسپولیس با 30,000 تماشاگر تعلق داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا در این عصر آدینه خوش آمدید. امیدوارم که روز تعطیل بی دغدغه‌ای رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید و یادآوری میکنم که این نیمه همچون دیگر روزهای جمعه به برنامه پیک فرهنگ اختصاص داره و مسلماً در آغاز این نیمه هم همچون همیشه با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام مجدد. سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید اعتراض‌های دو ماه اخیر در سوریه تا کنون بین 700 تا 850 کشته بر جای گذاشته است. پلیس پاکستان تاکید کرد که بمب‌گذاری بامداد امروز در شمال غرب آن کشور انتحاری بوده و شمار تلفات آن به 80 تن رسیده است. به گفته پلیس عاملان این انفجار که بامداد امروز جمعه در مقابل مقر مرزبانی شبقدر در شمال غربی پاکستان روی داد، دو بمب‌گذار انتحاری بودند و هر دو کشته شدند. شبکه تلویزیونی CNN گزارش کرده است که ماموران آمریکایی در حضور نیروهای امنیتی پاکستان از همسران اسامه بن لادن بازجویی کردند. آیت الله احمد جنتی امروز در خطبه‌های نماز جمعه تهران به کسانی که آنها را گروه انحرافی خواند به شدت حمله کرد و گفت توزیع برخی پول‌ها توسط این گروه از چشم مردم پوشیده نیست. از سوریه گزارش می‌رسد در آستانه آماده شدن مخالفان برای اعتراض‌های بعد از ظهر جمعه، نیروهای نظامی با پشتیبانی تانک‌ها در چندین شهر این کشور مستقر شدند. بنابر گزارش‌ها حضور تانک‌ها در شهر حما چشمگیرتر است. یک کوهنورد 59 ساله ژاپنی که قصد داشت قله اورست را فتح کند، روز پنجشنبه در فاصله چند صد متری این قله بیمار شد و ساعتی بعد درگذشت. گروهی از مخالفان معمر قذافی رهبر لیبی با هدف درخواست از آمریکا برای به رسمیت شناختن شورای انتقالی لیبی به عنوان دولت مشروع آن کشور امروز در واشنگتن با مقام‌های بلندپایه کاخ سفید دیدار می‌کنند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست دوروتی پرواز خبرنگار الجزیره را آزاد کند. هما دوروتی پرواز خبرنگار ایرانی کانادایی شبکه الجزیره حدود دو هفته پیش هنگام ورود به فرودگاه دمشق بازداشت شد.
با سپاس از شاهین بشیری که خبرها را به آگاهی من رساند و نوبت میرسه به برنامه پیک فرهنگ که کاریست از همکارم امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از آن که میکروفون را به او بسپاریم، اجازه بدید که من و شاهین بشیری با شما خداحافظی کنیم و براتون آرزوی سلامت، سربلندی و پیروزی داشته باشیم. پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده با بررسی حال و هوای 24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران در گفتگو با محسن باقرزاده مدیر انتشارات توس.
مراجعین بسیار بسیار زیاده و افراد نمیتونن به راحتی از همه قصه‌ها دیدن بکنن.
و حسین مرتضاییان آبکنار نامزد نهایی پیشین جایزه ادبیات دفاع مقدس و نویسنده کتاب توقیف شده عقرب بر روی راه آهن پله های اندیمشک.
خیلی راضی نبودن از کتاب ها. کتاب جدیدی در واقع امسال خیلی در نیامده.
و گزارشی درباره دوربین جشنواره بین‌المللی فیلم کن بر روی جعفر پناهی و محمد رسولوف کارگردانان ایرانی. اول گزارش درباره 64مین جشنواره بین‌المللی فیلم کن که چهارشنبه با نمایش فیلم نیمه شب در پاریس ساخته وودی آلن آغاز شد و پس از 12 روز در روز اول خرداد با نمایش فیلم محبوب ساخته کریستوف اونورد کارگردان فرانسوی به کار خود پایان می‌دهد. به گزارش همکارم شهرام میریان، در کنار نام‌آورترین سینماگران و هنرپیشه‌ها و کارگردانان جهان، امسال نام جعفر پناهی و محمد رسولوف، کارگردانان ایرانی مغضوب قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و محکوم به 6 سال حبس و جلوگیری از سفر به خارج و در مورد پناهی 20 سال محرومیت از کار هنری بر سر زبان هاست.
در 17 اردیبهشت ماه در حالی که تنها 4 روز به گشایش 64مین جشنواره جهانی کن باقی مانده بود، از سوی دفتر این فستیوال اعلام شد که 2 فیلم دیگر به جرگه فیلم‌های منتخب افزوده شده. این فیلم نیست ساخته مشترک جعفر پناهی و مشتبه میر تهماسب و به امید دیدار به کارگردانی محمد رسولوف. حضور این 2 فیلم ایرانی نگاه خبرگزاری های دنیا را نه به خاطر محتوای آنها بلکه به خاطر محکومیت سنگینی که جعفر پناهی و محمد رسولوف در 27 آذر ماه سال پیش نصیبشان شده بود به سوی خود کشاند. 6 سال زندان و 20 سال محرومیت از فیلمسازی و 6 سال حبس تعزیری احکامی است که از سوی دادگاه انقلاب در تهران به ترتیب علیه جعفر پناهی و محمد رسولوف صادر شده. احکامی که هنوز نهایی نشده و این 2 فیلمساز سرشناس همچنان در انتظار صدور احکام دادگاه تجدید نظرند. و اما این فیلم نیست تازه ترین ساخته مشترک جعفر پناهی و مشتبه میر تهماسب، تصویرگر یک روز از زندگی پناهی است که خود نقش اول را هم بازی می کند. او بدون آن که از خانه خود خارج شود در منزل گشت می زند، از بالکن نگاهی به شهر می اندازد، از خود بلا تکلیفی و امید و آرزوهایش می گوید. جعفر پناهی به گفته عباس بختیاری مدیر فرهنگسرای پویا در پاریس روز چهارشنبه سوری سال پیش را برای زمان فیلم برداری برگزیده.
این فیلم نیست ساخته آقای پناهی و آقای میر تهماسب، در یک روز ساخته شده و تصویرگر زندگی آقای پناهی است که ماها در انتظار روشن شدن وضعیت خودش هست از سوی دادگاه تجدید نظر و این فیلم در واقع نشون میده که او و دیگر همکارش آقای میر تهماسب تلاش میکنن تا از طریق به تصویر کشیدن یک روز از زندگی آقای پناهی شرایط دشوار امروز سینما ایران رو نشون بدن. کل فیلم برداری هم در یک روز و در منظر آقای پناهی گرفته شده و فیلم ماجرایی است که در روز چهارشنبه سوری میگذره. کارگردانی است که در حقیقت در منزلش محبوسه و قادر به ساخت فیلم نیست و اون روز تصمیم میگیره که در همون 4 دیواری اقدام به ساخت این فیلم کنه، چرا که معتقده اگر هنرش رو ادامه نده مسیر زندگیش مسیر مثبتی نخواهد بود. آقای پناهی نقش اول این فیلمو بازی میکنه و کارگردانیش هم مشترک هست. فیلمی است که در واقع تصویرگر شرایط دشواری است که امروز سینما و سینماگران ایرانی در اون قرار دارند. همچنین توی تماسی که خودم با دفتر فستیوال کن داشتم اعلام کردن که بخش 15 روز کارگردانان کالسکه طلایی رو اهدا میکنه به آقای جعفر پناهی به خاطر دفاع از انسانیت، حمایت از حقوق بشر. این اولین باری است که یک سینماگر ایرانی موفق به دریافت جایزه کالسکه طلایی از فستیوال جهانی کن میشه.
جعفر پناهی و مشتبه میر تهماسب سازنده مشترک این فیلم نیست، درباره قصدشان در ساخت این فیلم هم نامه‌ای به جشنواره کن ارسال داشتند. این دو در این نامه با اشاره به این موضوع که وظیفه خود می دانند مغلوب شرایط موجود نشوند، اینان گفتند واقعیت زنده بودن ما و خیال زنده نگه داشتن سینما انگیزه ای شد برای گذر از محدودیت های موجود در سینمای ایران. امکانات کنونی سینما ما را به این یقین رسانده که امروزه اگر فیلمسازی نتواند فیلم بسازد، تنها و تنها خودش مقصر است، چرا که ذات کاشفانه هنر نه تنها راه غلبه هنرمند بر مشکلات را هموار می کند بلکه در فرایند خلاقیت هر محدودیتی را تبدیل به موضوع اثر می کند. و بالاخره در پایان جعفر پناهی و مشتبه میر طهماسب در این نامه یادآور میشوند واقعیت ناهنجاری که امروز بر سینما و سینماگران ایران حاکم است ما را بران داشت چشم بر این واقعیت هرچند گذرا نبندیم و بخشهایی از آن را که در ما منعکس بود به تصویر کشیم. فیلم ایرانی دیگری که علاوه بر فیلم این فیلم نیست روز 17 اردیبهشت ماه به جشنواره جهانی کن راه یافت به امید دیدار نام دارد. این فیلم ساخته محمد رسولوف است و تصویرگر داستان تلخی از زندگی زن جوانی که وکیل است و تلاش می کند برای ترک ایران روادید و ویزایی از کشوری به دست آورد.
پیک فرهنگ
24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران که از 14 اردیبهشت ماه آغاز به کار کرد به روز پایانی خود نزدیک می شود. روز شنبه 24 اردیبهشت آخرین روزی است که بازدید کنندگان می توانند در مصلای تهران در میان ازدحام حاضران و اتومبیل ها به غرفه ها سری بزنند، کتاب برگزینند و بخرند. برای آگاه شدن از حال و هوای نمایشگاه امسال به سراغ یک ناشر و یک نویسنده رفته ایم. اول به غرفه محسن باقرزاده مدیر انتشارات توس در نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران در تهران سری می‌زنیم. آقای محسن باقرزاده، فضای نمایشگاه امسال کتاب و حال و هواش چگونه بوده تا حالا؟
فضای بسیار پر ازدحام و پر مراجعه، به جز اینکه یک کمی از رفاهایی که عبارت از پارکینگ و درهای ورودی بود اینا کمتر شده است. تنها غرفه ها در محل شبستان قرار داره. شبستان ساختمانی از نظر معماری اسلامی بسیار زیبا ساخته شده با تزیینات زیبایی، ولی سقف ها خیلی کوتاهه. جمعیت زیادی که به این شبستان میان باعث آلودگی هوا و سنگینی هوا هست. فقط هوا زمانی است که درهای ورودی و خروجی باز هست اون در جریان داره و نمایشگاه بر حسب حروف الفبا برگزار میشه. هر سال این حروف الفبا فرض فرمه اگر شما در ورودی حرف آ شروع بشه تا حرف یه سال بعد جا رو عوض میکنه، یعنی حرف یه جای الف میگیره همینطور میاد. در بین ناشرهایی که به هر حال میتونن اعمال نفوذ کنند و میکنند برای که جای خوبی قرار بگیرن، اون که حرف الف هست یه مؤسسه جلو اسمش میاد و اون میره در حرف مین که جای خوبی هست. تعدادشون هم کم نیست و عده‌ای هستن که در یک فضای بزرگتری که هر سال در همون جا استقرار دارن، هیچ الفبای اونجا شاملشون نمیشه.
نسبت به سالهای قبل علاوه بر اینا میزان بازدید کننده و تحصیلات چطوره؟
مراجعین بسیار بسیار زیاده و افراد نمیتونن به راحتی از همه قرفه ها دیدن بکنن. بعضی ها و سازمان های دانشگاهی که میخوان کتاب برای کتاب خونه هاشان بخرن، اینا با فهرست هایی که از قبل تهیه کردند و شماره های قرفه و راه رو میدونن به قرفه های مورد نظرشون وارد میشن. ولی اون چی که مهم هست در فضای خارج از شبستان، فضای باز هست و چند پارکینگی که در داخل اونها چادرهای تهیه کردن که کتاب های کمک درسی و کتاب های دانشگاهی میفروشن یا کودکان میفروشن، اونها وجود داره. و یک خیابانی که از ضلع شمالی به جنوبی در خروجی راه هست، این یک خیابان فکر میکنم ازش حدود 4 متر مثلا یا 3 متر و نیم باشه. اینجا هم محل عبور آبرای پیاده است هم سواره. سواره اینجوری هست که یک سری ماشینای ون بهش میگن، حالت مینیبوس خیلی کوچیکی داره که کندلی بسیار فاصله هاشون هم کم هست، مردم رو به طور رایگان از درب جنوبی که وارد میشن میاره به طرف جلوی شبستان که اونجا دور میزنن و این کار تعدادشون هم زیاد هست و در رفت آمد هستن که تماشاچی ها رو جابجا میکنن. و یک کاری که خیلی آدم هر آن احساس خطر میتونه بکنه ولی خوشبختانه یا اتفاق نیفتاده، اینی که انقدر این ماشینا فاصله‌هاشون با جمعیت کم هست، یعنی پشت سر اینا حرکت میکنن و ناگزیر به بوق زدن و اینکه راه بتونن
باز کنم برم مسافرات پیاده کنم با سری دیگه سوار کنم
بیارم. ای به برگزاری نمایشگاه رو در مصلا گفتین، هنرش چی؟ نکته مثبتی هم داره؟
البته هنرش این هستش که این در مرکز شهر قرار داره و دسترسی به ایستگاه های اتوبوس که شمال جنوب و غرب و شرقش هم که به اتوبان ها میخوره رفت آمد دارن و به مترو دسترسی داره، هم در شمال و هم در جنوب. این حوزه بسیار خوبی هستش، ولی محسنات نمایشگاه بین المللی که گذشته کتاب اونجا برگزار میشد این بود که در یک فضای دلپذیر بود، دار درخت داشت، چمنکاری داشت، نیمکت ها و فضایی بود که مردم میتونستن اونجا اتراق کنن بنشینن، احیانا مثل برای تماشا بودن حالت پیکنیکوار داشتن. سالن ها سوله هایی بود با سقف های بلند 6-7 متری، اینا جدا از هم با فاصله که در هر سالونی شکل الفبایی یا دانشگاهی تنظیم شده که مردم از یک راه وارد که می شدن از در دیگه خارج می شدن، اگر خواستن ادامه می دادن به یک سالن دیگه می رفتن و نه در فضای باز بودن می گشتن دو مرتبه خسته می در می کنن دو مرتبه می رفتن. این حسنش هست اونجا، ولی دسترسی به اتوبان و شلوغی و ترافیک هم مسئله بودش و هیچ از مثلاً فعلا خبری نبود.
شما ناشر انتشارات توس هستین، مشکلات ممیزی و سانسور امسال چگونه بود؟
این که دیگه به قول معروف بحث تازه نیستش، این ممیزی و سانسور از دیرباز بوده چه در قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، منتها در هر دورانی فرازنشیب هایی داشته و یقینا در این 6-7 سال اخیر خیلی شدیدتر شده، به ویژه روی ادبیات داستانی و بعضی مسائل دیگه. خب سختگیری ها هست و خود آقایون هم هیچ کتمانی ندارند و میگن بله ما ممیزی داریم و اعتقاداتمون هست که باید به هر حال بعضی مسائل وارد کتاب ها نباشه.
20 دی ماه سال گذشته یک نهاد حکومتی به نام اندیشکده راهبردی امنیت نرم انتشارات نی، چشمه، کویر، عطایی، روشنگران، ققنوس و اختران رو برانداز معرفی کرد. این گونه برخورد روی ارائه یا عدم ارائه کتاب‌های این ناشران اثر گذاشته؟
این اسامی که شما بردین همین آقایون قصه‌هاشون در محل برگزاری نمایشگاه وجود داره. در عوض چند ناشر دیگه ای نیستن، البته بله اختران و آگاه نیستن، حالا یا به ملو خودشون بده یا دقیق اطلاع رسانی نشده که یا جلوگی کردن.
تنوع کتاب هایی که در این شرایط وجود داره آیا برای مراجعین راضی کننده بوده تا حدی؟
مراجع کننده ها به عرب این قطعه هایی که اسم بردید رفتند و کتاب هاشون حتما تهیه کردن، ولی بحث بستر اینی که هر کدوم این کتاب هایی که منتشر شده چقدر با دست نوشته اولیه مترجم یا نویسنده مطابقت داره و این چیزی نیستش که دقیق آدم بتونه پی ببره و باید با تک تک مترجم و نویسنده های اونا آدم صحبت بکنه که خب این کتاب تو چقدر رو سانسور کرده. و از طرفی من 2 سال پیش در میزگردی که در محل برگزاری نمایشگاه بود راجع به چاپ و کتاب اینا صحبت میشد، من گفتم این دنیای کامپیوتر کارهای عجیبی میکنه و این جوانام که با این ذوق و ابتکاراتی که دارن و فرصتهایی که دارن برای پشت کامپیوتر و جستجو میکنن، خب جای من دیدم که حدود 150-160 کتاب در 3 سال قبل که اینا ممیزی مجوز نگرفته بودن در یک 2 تا CD فشرده در میدان انقلاب و اطراف اینا میفروختن، یعنی همون کتابایی که در سانسور بود اونا در بازار بود. من اینا رو اینا گفتم اونجا، خود آقایون هم میدونن پنهان نیست.
نکته مثبت نمایشگاه امسال چی بود؟
چندین سال دخترها بعد از انقلاب به مراتب از قبل از انقلاب در مورد کار و فرهنگی خیلی اکتیوتر و فعالتر هستن. ما تعداد زیادی از بانوان رو میشناسیم و میبینیم که ناشر شدن، فروشنده شدن، میان توی قفه ها کمک میکنن و این خیلی خوبه. در گذشته اصلا چنین چیزی نبود، یه دختر بود اگر میرفت درس میخوند بعدم تو خونهش بود یا جای دیگه، ولی اینا از نظر بازار کار خیلی جای خیلی از آقایون گرفتن.
امسال آیا کتاب هایی بود که توجه ناقدان رو جلب کرد بعد از ارائهش توی نمایشگاه کتاب یا اینکه درست پیش از اون؟
حالا باید منتظر بود که انعکاس شد در رسانه ها آدم بشنوه و بخونه، برای که هنوز یا من ندیدم که یک کتابی در اولین بار اومده باشه که خیلی بحث برانگیز باشه یا جدید باشه، یا چون مجال ما نکردیم بدونیم از قصه های همکارمون تر بزنیم و بازدید کنیم و بعد اصلا امکان نداره چون ازدحام انقدر در قصه ها زیاده خیلی خیلی با دشواری میگه.
محسن باقرزاده مدیر انتشارات توس در تهران و بررسی حال و هوای نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران در مصلی تهران. برای بررسی کیفیت کتاب‌های ارائه شده در 24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران می‌رویم به سراغ حسین مرتضاییان آبکنار، نویسنده 44 ساله داستان بلندی به نام عقرب روی پله‌های راه آهن اندیمشک، نوشته یاری از تصویرهای رایج قهرمانهای آماده شهادت، قهرمانانی بدون هیچ ترس و شک درباره پدیده جنگ، برگرفته از تجربه های واقعی نویسنده در دوران جنگ 8 ساله ایران و عراق در جامعه سرباز که انتشار کتابش در سال 1385 او را در جایگاه نامزد نهایی جایزه ادبیات دفاع مقدس جای داد، اما با جابجایی‌ها در وزارت ارشاد مجوز آن باطل شد. از دو مجموعه داستان قبلی او عکس فرانسوی از نشر قصه و کنسرت تارهای ممنوعه از نشر آگاه هم در نمایشگاه خبری نبود، چون مجوز تجدید چاپ به آنها داده نشده. آقای حسین مرتضاییان آبکنار، وضعیت نمایشگاه کتاب امسال در تهران چگونه بوده؟
راستش من یه بار بیشتر نرفتم نمایشگاه، تقریبا شلوغ بود، ولی چند تا از ناشرهای قدیمی مثل نشر آگاه و اختران غیبت داشتن، گویا نتونستن بیان برای نمایشگاه. استقبال مردم طوری که من دیگران هم شنیدم از دوستانی که اهل کتاب هستن، اون میگفتن که خیلی راضی نبودن از کتاب ها. کتاب جدیدی در واقع امسال خیلی در نیومده. ما اصل نمایشگاه می رفتیم شوقمون این بود که یه کوله واری کتاب بخریم و برگردیم، همیشه هم با کوله پشتی می رفتیم، ولی واقعا فکر میکنم که دست خالی برگشتیم اکثر ما.
نشر آگاه و اخترانو که نام بردین، میدونین که چرا غایب بودن؟
گفتن مجوز کل نشرشون باطل شده، دلیلش رو نمیدونم، ولی قبلش هم چند تا ناشر تذکراتی در واقع گرفته بودن بابت حالا مسائل ممیزی، ولی خب مثل اینکه رفع شد اون اشکالی که موجود بود. نشر بوی بودن اکثر اینا و خوشبختانه تو نمایشگاه بودن، هرچند که غرفه هاشون کوچیک بود. مثل نشر نیلوفر، نشر ققنوس، اینا خوشبختانه انسان تو نمایشگاه حضور داشتن، ولی خب غرفه هاشون کوچیک بود.
مشخصه شیوه اعمال مقررات ممیزی چگونه است اخیراً؟
ناشرها کتاب میفرستن برای ارشاد که مجوز بگیرن. قوانین جدیدی خود سخت‌تر شده و گویا با ناشرها در واقع اینطور برخورد میشه که کتابی رو به ارشاد ببرن که خیلی مشکل نداشته باشه یا حتی مشکل نداشته باشه، و اگر کتابی مشکل داشته باشه از منظر وزارت ارشاد، خب یه فاین منفی برای ناشر.
با این اوصاف اینا رو بذاریم کنار، میزان تنوع موجود در عنوان‌های کتاب تا چه حد بازدید کنندگان رو جذب نمایشگاه میکنه؟
مالا خودم من که نگاه میکردم غرفه رو، اولا ناشرهای دولتی خیلی زیاد بودن، ناشرهای خصوصی، ناشرهایی که با سرمایه خودشون دارن کار میکنن یا کم بزاحت هستن، و کتابهای ادبی، کتابهای فلسفی، کتابهای اینگونه که مورد علاقه ماست رو در میارن، اینا بسیار اندکن. من تو همین حروف الفا که حرکت میکردم، لیستا رو که نگاه میکردم، اکثر نشرها رو من نمیشناختم. نشرهایی بودن که کتابهای خارج از حوزه ادبیات و چیزایی که خود من علاقه داشتم اینا چاپ میکردن، و خیلیشون واقعا نمیشناختم، اصلا این دایره فعالیتشون رو نمیدونم چقدره. از جای خیلی از غرفه ها رد شدم، ولی فقط شاید بودن 10 تا غرفه بود که من تونستم جلوش وایستم، کتابا رو نگاه کنم، کتاب فروشی بهتری بودن، ولی اکثریتش کتابهایی بودن که هم ناشرهاشون در واقع فعالیت کمی دارن، همین که فعالیتشون تو حوزه نشر آثار دولتی و ایناست.
یعنی کماکان این انتقادی که میشد پابرجاست که در زمینه ادبیات خلاقه و مثلا فلسفه مشکل وجود داره؟
بله دقیقا، این در واقع ما یکی مشکلی که داریم اینه که ما ادبیاتی که در داخل تولید میشه، حالا نصف ادبیات، تولید فکر یا آثار ادبی در داخل، اینها معمولا با مشکل ترجمه مشکلش کمتره، ولی آثاری که مؤلفای خود ایرانی هستن، نویسنده‌های خود ایرانی، کتابا خیلی خیلی کم دیر میاد و با تأخیر در میاد، یه وقفه طولانی شده که اصلا خوشایند نیست متأسفانه.
یعنی مشکلات به ویژه در زمینه داستان و رمان و شعره؟
داستان، رمان، شعر، فلسفه و همچنین پایین تر که میان کتابایی که ترجمه هست، مثلا رمان‌های خارجی، داستان‌های خارجی و چیزایی از این دست. خیلی خیلی امسال میزان این کتاب‌ها کم بود تو نمایشگاه، میگم واقعا کار تجدید چاپی چند تا بود، ولی کار چاپ اول خیلی خیلی کم بود.
بعد مثلا در دوره های سابق از سال قبل گرفته تا فرضاً 4 سال پیش، 8 سال پیش، 10 سال پیش تفاوت محسوسی میبینین؟
خیلی زیاد. پس 10 سال پیش خیلی رونق داشت و میگم واقعا ما وقتی میرفتیم نمایشگاه و کل پشتی کتاب برمیگشتیم، میرفتیم و واقعا کتاب های جدید میدیدیم. این وارد هر غرفه ای که میشدیم، غرفه آشنا اگر بود، 3-4 تا کتابی که تازه در آورده بودن رو میخریدیم. اما امسال میتونم بگم که واقعا تک و توک بود، یعنی با یه مشمع کوچولو هم میشد برگرد خونه.
فرصتی پیدا شد آقای حسین مرتضاییان آبکنار که آخرین کتاب خودتون در نمایشگاه عرضه بشه؟
نه متاسفانه، این کتاب سال 85 در اومد و سال 86 توقیف شد. خیلی هم در واقع ناشر تلاش کرد که توقیف کتاب بود مفنده بره و صحبت کنه با ارشاد و دلیل نداشت برای توقیف کتاب. متاسفانه خب رایزنشون به جایی نرسید، کتاب همون چاپ سوم که شد توقیف شد. متاسفانه الان تو نمایشی کتاب هیچ کدوم از کتابای من نیست، تو مجموعه قبلی من نیست، هیچ کدوم تو بازار نیست، ولی میبینم خودم که توی راسته خیابون انقلاب زیراکسشو کنار خیابون میفروشن با قیمت بالاتر. اما حالا خبرش شاید جذابتر برای خودم این باشه که من جانویه همین کتاب من اقرب به فرانسه ترجمه شد، پاریس در اومد این کتاب و هفته پیش هم این کتاب به کردی ترجمه شد و در اومد اربیل یکی شهر کردستان عراق اونجا چاپ شده.
بعد اون وقت علت توقیف آخرش مشخص شد؟
راستش دلیل توقیف ها اصلا نگفتن، ولی در حد عبارت و جمله و پاراگراف نبوده، همون حال هوای کلی رمان و مد نظرشون بوده که توقیف کردن، ولی باز در مورد اون حال هوای کلی هم واقعا توضیحی ندادن. فقط تلفنی به ناشر گفته بودن که این کتاب مجوزشو برگردونه پس بیارن به وزارت ارشاد، که ناشر هم این کار کرده بود.
یعنی مثلا نگاه غیر رسمی و غیر حکومتی به جنگ و نگاهی که حالا از نظر خود شما واقع گرایانه تر بوده؟
من خودم چون سرباز بودم دوران جنگ و نگاه خودم به نظرم خیلی واقع گرایانه بوده، تجربه شخصی خودم بوده. بعدم واقعا با دیده احترام نگاه میکنم به اتفاقاتی که تو هر مقطع تاریخی توی مملکتم میفته. اما خب نویسنده ها، هنرمند ها حساسیت های خیلی متفاوتی دارن. ما گاهی اوقات انگوش میزنیم روی استثناءات، گاهی اوقات یه چیزی رو خیلی زیر ذره‌بین میگیریم و به دیگران نشون میدیم. این ویژگی یک هنرمند، یک نویسنده است. اما خب گاهی اوقات چیزی که زیر ذره‌بین میره یا تاکید میشه روش یا از نگاه دیگه، از زاویه دیگه روایت میشه، با نظرات غالبی که در کل جامعه شاید همخوانی نداشته باشه یا براشون جذاب نباشه. من واقعا دلیلش رو نمیدونم، ولی فقط میتونم بگم که من خیلی خیلی سعی کردم که تو این کار واقع گرایانه به واقعی که جنگ نگاه کنم. هرچند که من یکی دو جا هم گفتم رمان من بسترش جنگه، من در مورد یک انسان، در مورد یک آدم قصه نمیشتم، پس زمینه میتونه هرچی باشه. من این پس زمینه داستانم رو جنگ انتخاب کردم، ولی واقعا دغدغه من دغدغه یک انسانه.
آقای مرتضاییان آبکنار، گفتین که کتابتون به فرانسه ترجمه شده، در پاریس به فروش میرسه و همینطور به کردی ترجمه شده، در اربیل منتشر شده. سالها پیش موقعی که کامپیوتر شخصی به بازار آمد، در غرب این بحث به شدت باز شد که کار چاپ و نشر و انتشار آسان‌تر میشه و بشه هر کس برای خودش یه چاپخونه داشته باشه و یه قطب توزیع. حدود 3 دهه پیش که تازه اینترنت و ایمیل و وبسایت و وبلاگ و اینها نبود. با توجه به اینکه میگید زیراکس این کتابایی رو که اجازه چاپ نمیدن در راسته خیابون انقلاب میفروشن، پس این پیشبینی در مورد ایران به ویژه محقق شده، نه؟
این شاید پیش اومده در واقع کسایی که اجازه میشه گفت که دارن کاسبی میکنن از این را، خود نویسنده و ناشرا و کسان دیگه ای که صاحب اون اثر هستن در واقع این کار نمیکنن، احتمالا برای اون هم جرم خواهد داشت. اما کسان دیگه که شاید هیچ ربطی هم به ادبیات و اون عرصه نداشته باشن، کتاب های رو کتاب میبینن توقیف میشه یا کتاب هایی که توجه زیادی میشه ریلکس میکنن با همین تکنیکی که شما گفتین، چون هر کسی به راحتی میتونه تو خونه خودش خیلی دستگاهی بذاره و اینا تکثیر کنه با کیفیت بالا پایین همه جوره هست. خب این یه خودش یک امکان بسیار مثبته، اما از طرفی هم خب هیچ حقی دیگه به ناشر و مشخصا به نویسنده تعلق نمیگیره. نویسنده‌ای که از این راه امرار معاش میکنه و درآمد داره صفر خواهد بود. دیگرانی که خیلی مشخص نیستن کی هستن، در واقع یک مافیا این گونه ای هم هست که این کتاب ها تکثیر میکنن و درآمده خوبی هم کسب میکنن، چون کتاب ها خواهان زیاد داره.
خب اگه حالا بخوایم این گفتگو رو با یه نکته مثبت و امیدوار کننده به نمایشگاه کتاب و چاپ و نشر در ایران پایان بدیم، شما چه نکته‌ای دارین که اضافه بکنی؟
من نگاهم همیشه مثبته. من چون خودم هم دانشگاه درس میدم، دانشگاه هنر واحد داستان نویسی، من به رشته سینما تئاتر داستان نویسی درس میدم. خودم کلاسایی دارم، کلاس خصوصی که برگزار میشه. هر کلاس هم 20 تا 30 تا شاگرد هست و تا حالا 10 سالی که تدریس میکنم شاگرد زیادی داشتم. خوشبختانه میبینم ادبیات خودش میره و یه مقاطعی هست که حالا یه فشارهایی هست، یه محدودیتایی هست، اما میبینم که حتی با اینکه کتاب‌ها و داستان‌های چاپ نمیشه، اما می‌بینم که داره تولید میشه، داستان‌های خوبی نوشته میشه و فکر می‌کنم به هر حال اینا مجال پیدا خواهند کرد و چاپ خواهند شد.
بررسی حسین مرتضاییان آبکنار، نویسنده، از 24مین نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران. به پایان پیک فرهنگ می‌رسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.